الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عبارت اربع این بود که ولا فی المرهون ولا فی الموقوف ولا فی المنظور التصدق به، که این سه مثال را هر ستا را ذکر کردن ایشون برای جایی که تمکن از تصرف ولو خارجن هست اما شرعن نیست، که امتیازی که این سه مثال با اون مثالهای سابق دارد این است که در اون مجهود و مدفون و غائب خارجن من تمکن از تصرف ندارم، اما در این سه با اینکه مال در اختیار منه و میتونم تصرف بکنم اما شرعاً ممنوعم از تصرف. اون وقت ممنوعیتش هم یه جوریست که یه حقی به مال تعلق گرفته است، نه صرف حکم تکلیفی محض. صرف حکم تکلیفی محضش اون مثالیست که من زدم که پدر بگه که من راضی نیستم در این مال تصرف کنی، بنابراین که حالا اطاعت پدر در اینجا لازم باشه، که اینجا حقی به مال تعلق نمیگیره، اما حکم تکلیفی هست که مخالفت پدر نکنیم. ما اونجا را گفتیم که اگر شما اطاعت میکنی از امر پدر قهرن منقطع میشی از ما، ولی اگر اطاعت نمیکنی و عصیان میکنی اینجا منقطع نشده از مال، حقی هم که در مال نیست، پس باید زکات داشته باشه. ولی در این سه مثال اجمالا یه حقی از غیر در مال هست. اون وقت در رحم گفتیم که تقریبا سه احتمال بلکه سه قول هست. یه قول این که بگیم زکات باید بدیم مطلقا، چنون چه شیخ در مبسوط فتوا داده. یه قول این که بگیم زکات ندارد مطلقا، برای اینکه متعلق حق غیره و مال استیلایی که گفتیم استیلای بالفعل باید باشه، و اینجا بالفعل چون مال متعلق حق غیره است پس قبض و بستش دست من نیست، چنانچه مرحوم آقای حکیم هم این رو انتخاب میکنه و اشکال میکنه به مرحوم عثمان کاظم در مسئله نهم. ولی احتمال سوم بود که تفصیل بدیم، همینطور که مرحوم عثمان کاظم به نحو احوت گفتن، بگیم که اگر استیلاء بالفعل نباشد اما قوه غریبه به فعله، یعنی جوریست که پیچش دست خودمه، مثل اونجاهایی که آدم علمش تو جیبشه، اینجا قدرت هم تو جیبمه، دست خودمه، من الان مالم گروه هست ولی پول نقد آماده دارم، هیچم برای من مشکل نیست که این رهن و از رهن درارم، فقط برای این که زکات ندم میگم بذاریم گروه باشه. اینجا نمیشه بیای بگوی به یده نیست و انده نیست. پس همینطور که مرحوم عثمان کاظم در مسئله نهم احتیاط وجوبی کردن، در مرحوم وقتی که قدرت بر فک دارم، برای من قدرتم که میگیم قدرت غریبه به فعل، قوه غریبه به فعل، یه وقت قدرت به این که من برم این طرف بیفتم اون طرف رو قرض بکنم و آبرو ریزی تا مثلا رحم فکش بکنم، نه این لازم نیست. اما اگر نه پول نقد دارم تا به طرفم بدم میگیره، اینجا نمیشه بیای بگو من مالم گرو است، بله در اختیارم نیست، پس زکات نداره، این مشکل این رو. پس اقوا تفصیل است، چنانچه مرحوم عثمان کاظم احتیاط وجوبی کردن
مدتش که تمام نشده این نمیتونه مراجعه بکنه،
مدت نداره راه که مدت نداره. گفتیم بنابراین این که دین اما معجل نباشد نقد باشه، اگه معجل باشه دو طرف میتونه نگیره، نقد است و الان طلب کارستم، منم الان پول تو جیبم دارم، نه قرض میخوام بکنم، نه ترس، هیچی نی. جایی که انسان علمش و قدرتش تو جیبش باشد و در اختیارش باشد، این رو نمیگن انسان علم ندارد یا قدرت نداره. ولذا ما در باب شک هم میگیم در اون جایی که من شک دارم مثلا مستطیع هستم یا نه، اما تا حساب بکنم میفهمم. اینجا احتیاط میکنن، بلکه میشه فتوا بدی که لازمه حساب بکنه ببینه مستحق هست یا نه. شک دارم مالم متعلق زکات یا خمس شده است یا نه، اما به دفترم که مراجعه کنم میفهمم. اینجا نمیتونم اصل براءت جاری کنم. این که در باب طهارت و نجاسات صرف شک ولو این که علم تو جیبت باشه کافی دونسته، من نص داریم در باب طهارت نجاست، نص داریم که لازم نیست تفحص. اما در جاهای دیگر من شک دارم مالم متعلق خمس شده است یا نه، شک دارم متعلق زکات شده است یا نه، شک دارم مستطیع هم یا نه، اما علمم تو جیبمه، به دفترم فوری مراجعه کنم میفهمم. اینجا نمیشه بیا بگو شک داریم شما اصالت البراء جاری بکنیم. شک اگه جایی موضوع حکم شد یا عجز موضوع حکم شد، اینا پیداست که عجز و شک عرفی است و عرف اون جایی که علمش تو جیبشه، قدرتش دستی خودشه، اینجا رو نمیگه ما شک دارم یا قدرت ندارم، یه امر عرفی. پس در رحم حق تفصیله چنانچه در خیلی از کلمات بوده و شیخ طوسی علیه الرحمه هر سه قول ازشون استفاده میشه. و اما در وقف، ماهیت وقف اصلا چی چیه و مال موقوفه مالی چیه، درش حرف زیاد دارن فقها. مالی رو که من وقف میکنم برای یه عده‌ای، اولا یه وقف خاص داریم مثل که وقف میکنه مثلا بر اولادش، یه وقف عام داریم مثل که وقف کنه مسجد یا مقبره برای مسلمین یا مدرسه برای طلاب. اینجا محل بحث است که آیا این ملک چیه. یه قول این که این مالی که شما وقف کرده به ملک خودت باقیه، چنانچه در اینجا در همین الفقه از المذاهب الاربعه از مالک اینجور نقل میکنه، از مالکیه که گفتن موقوفه به ملک واقف باقی، و حتی گفته زکات هم داره، مالک گفته زکات هم داره. در فقهای شیعه هم ابوالصلاح در کافی ازش نقل میکنن اینجور گفته که به ملک واقف باقیست، منتها چیزی که هست خودش را انسان ممنوع تصرف میکنه. وقف علی به علا که متعدی میشه، معنیش این است که یه چیزی رو متوقف کرده، راکدش کرده بر بالای او. مثل این که مثلا شما یه ابری در اختیارتون باشه، ابر کارش بارون دادنه، یه ابری اگه در اختیار شما باشه که ابر مال شما، این ابرتون رو بالای سر افراد بگیره که بارونش بریزه در سر افراد. شما یه ملکی داری، این ملک رو خودت میگیری بالا سر اونا، مثل یه چتر نجات یه میگیری بالای سر اونا، این باقت را ملکه که منفعت هرچه داره بریزه به سر اونا. پس ملک اونا نمی کنی، ملک خودت هست، اما خودتو ممنوع تصرف میکنی، میگی اینو من بالا سر اونا نگر میدارم. وقف علی یا اوقف علیهم یعنی واقف و متوقف کرد مالش را بالای سر اونها، لتدر منافعه علیهم. و همین مضمون استفاده میشد از حدیث نبوی که نقل شده فرمودن حبس الاصل و سبل الثمره. اگه وقف این باشه که تحبیس الاصل و تسبیل الثمره، چنونچه از این حدیث استفاده میشه. حبس الاصل معنیش نیست که اصل رو یه جا حبسش کن، نگاهش دار، تکون نخوره. وقف یعنی وقف من نگاه داشتن دیگه، نگاهش تو. این نمیگه از ملک خودت بیرون کو، مالته، چتر منه، من بالا سر شما گرفتم. اگه من چترمو بالا سر شما گرفتم از مالم بیرون میره، بالا سر شما گرفتم ازش استفاده کنی. اینجا یه مالی که ازش منفعت میریزه بالای سر اونا گرفتم، علیه بالای سر اونا گرفتم، منفعت میریزه سر اونا. این تو مفهوم و ماهیتش نقابیده، من ملکم بیرون میکنم این را. و یعید این معنا را این که فقها ها میگن اگر چنونچه، یعنی مشهور اینجور میگن، اگر چنونچه موقوف علیه منقرض شدن بر میگردد وقت به ورثه واقع، ملک ورثه واقع میشه. پس معلوم میشه من به طور کلی منقطع نشدم از این معنا. این یک قول در وقت که مالک از اهل سنت و ابو الصلاح از ما اینجور قائل مطلق، بله، که پس به ملک من باقیه منتها لا تو با اولاد و هب، یعنی من خودم رو مصلوب و تصرف میکنم، میگم من دیگه از این به بعد این مالم رو میخوام نفروشم، نبخشم، کاری نکنم، بگیرم فقط چتر نجاتی باشد بالای سر اشخاص لتدر منافعه علیهم، و اگر موقوف علیهم من، یعنی وقفت علیهم یعنی نگاهش داشتم، حبسش کردم بالا سر اونا،
این خود این را نه که منافع این را،
نه همین خود اینو، بله، چتر چتر رو خودشو بالا سر اونا اجازه بدن، نه خلیه چترم و خودم، خودی چتر رو بالا سر اونا میگیرم تا استفاده رو، ابر رو خودم بالا سر اونا میگیرم، وقت منفعتش میرزه به سر اونا، که پس عین مالو من بالا سر اونا میگیرم، وقف تو ملکی علیهم یعنی بالا سر اونا گرفتم، مثل که یه ابر پر منفعتیست این مال من، بالا سر اونا میگیرم که بارون رحمتش میرزه به سر اونا. این حب فل اصل و سب بل سمرم این معنا رو میفهمونه. پس من خودم به اختیار خودم دی و هبه و این جور چیزا دیگه نمیکنم، خودم رو ممنوع تصرف میکنم، اعتبار من مالمه دیگه، قدرت این رو دارم که خودم رو ممنوع تصرف بکنم و بالا سر اونا بگیرم، منفعتش به سر اونا بریزه. اون وقت نتیجهش این میشه اگر چنانچه موقوف علیه منقرض شدن مال به ورثه خودم برگرده. این یه قول در وقت که البته مشهور فقها شیعه اینجور نگفتن، بلکه اهل سنت هم مشهور نه شیعه نه سنی اینجور نگفتن، ولی خب یه احتمال. احتمال دوم این که بگیم مال موقوف علیهم میشه، چنانچه هم مشهور اهل سنت هم مشهور شیعه اینجور قائلن که ملک موقوف علیهم چه در وقف عام چه در وقف خاص، و لذا گفتن در وقف خاص اگه با هم دعواشون بشه موقوف علیه میتونن مثلا بفروشن، اجازه دادن، روایاتی هم داره، پس ملک موقوف علیه بشه، منتهی یه ملکی است که حق ندارن بفروشن، همینطور باید بموند منفعتش به سرشون بریزه، ولی از من جدا شده ملک اونا شده، چه در وقف عام چه در وقف خاص. در شرایع محقق اینجور فتوا میده، میگه وقف ملک موقوف علیهم مطلق، منتها اشکالی که به محقق هست این است که با اینکه میگه ملک موقوف علیهم است و از واقف منقطع شده، معذالک مسئله ای رو عنوان میکنه در یه صفحه دیگه شرایع که اگر موقوف علیهم منقرض شدن، بعضی گفتن که برمیگردد به ورثه واقع، بعضی گفتن برمیگردد به ورثه موقوف علیهم، محقق میگه ول اولا از ها که برمیگردد به ورثه واقع. اینجا این اشکال به محقق هست که این کلام شما متحافته، اگه ملک موقوف علیهم شده و از واقف منقطع شده، پس اگر موقوف علیهم منقرض شدن باید برگرد به ورثه شون، نه اینکه به ورثه واقع برگرده. این تفاوت در کلام محقق هست در شرایط. علایل این هم یه قول. کسانی که این قول رو گفتن بیشتر تمسک دارن به اون روایاتی که وقت رو تعبیر به صدقه کرده، صدقه تو رسول الله مثلا، یا صدقه علی اولاده یا علی المسلمین، گفتن صدقه که انسان میده بلکه متصدق میشه دیگه، من که من نی، از من جدا شده ملک اون طرفه، که گفتن صدقه. قول سوم این که بین وقف خاص و وقف عام تفصیل دادن، در وقف خاص گفتن که ملک موقوف علیهم میشه، مثل وقت بر اولاد. اما در وقت عام گفتن که ملک خدا میشه، نه ملک منست، نه ملک موقوفاره، ملک خدا. مسجد ملک خدا، مدرسه ملک خدا. این هم قول سوم. قول چهارم این که همشو بگیم ملک خدا، اصلا وقت ملک خدا میشه، نه ملک واقف است، نه ملک موقوف علیه، مطلقا بگیم ملک خدا. اینم بعضی ها قائل شدن که اون وقت اشکالش اینست که اگه ملک خدا بشه مثل انفال میشه، بایستی در اختیار رسول باشه و در اختیار امام باشه، و همینطور که نبی و امام انفالو میتونه بفروشه بخره، هر کار میتونه بکنه، نه باید همینجور باشه رسول و امام یا حاکم شرم در زمان رو بتونه مسجد ها بفروشه، مدرسه ها بفروشه، مثلا مثل انفال. انفال در اختیار اونه دیگه. یه اگه ملک خدا، ملک خدا باید در اختیار رسول و امام باشه و بعد در اختیار حاکم شرم مثل سایر انفال. علایلن این هم یه قول که قول
سوم و چهارم چیه؟
قول سومی که در وقف خاص و وقف عام تفصیل بدیم، بگم در وقف خاص ملک موقوف علیهمه، در وقف عام ملک خدا. قول چهارم این که همش بگیم ملک خدا، چه وقت بخواست چه وقت بخواست. این چهار. یه احتمال دیگه میده که میشه اینم یه قول حساب کرد که بگیم اصلا ملک کسی نیست و مرحوم عثمان کاظم میخواد این رو تأیید بکنه. اینجا البته نه، در اون جلد دوم اوربه که در باب وقوند داره مرحوم عثمان کاظم این احتمال رو داده که اصلا ملک من نباشه، ملک موقوف علیه هم نباشه، ملک خدا هم نباشه، بلا مالکه، من مال بله چه اشکال داره مال بلا مالک، مثل مالی که شما احراز میکنید. اگه مالی شما احراز کردی،
مال خدا هست،
مال شما مال خدا که تکمیلن همه چیز مال خدا. این که اعتبارشو داریم حالا بحث داریم، بگیم که اجازه بدم بگیم که اصلا این ملک کسی نیست، من از من جدا شو، ملک اونام نیست، من مالمو یه چتر بردم دادم بالا سر اونا و رفتم. شما یه چتری داری، یه پایان داره، میذاریم بالا سر یه افراد یا میری میسی به کار زندگی، نه مال شماست نه مال اونا. این همطور هست، منافعش میذاره به سر اینا، ملک بلا مالکه. این هم یه احتمال، احتمالاتی هست. خب پس پنج احتمال هست و میشه بگو اینو پنج قول، پنج قول هم هست. علا ای حاله چه ملک من باش، چه ملک موقوف علیهم باش، چه ملک خدا باش، چه بلا مالک باشد، این ملک متعلق ذات نمیشه باشه. برای که اگه ملک من باشد، درسته ملک منه، اما لا تبا و ولا توها، من سلب اختیارش خودم کردم، پس این دیگه به یده و انده نی، این دیگه قبض و بستش دست من نی، من از خودم منقطع کردم این رو، خدا هم امضاش کرده، نه انقطاع ملکی، انقطاع تصرفی. ملک من، اما ملکی که هیچ کارش حق ندارم بکنم، باید بموند بالا سر اونا، منافعش بیزه به سر اونا. نتیجه میشه پس من دیگه بیده نی، اینده نی، قبض و بستش دست من نی، پس نباید زکات داشته. پس این که مالک با این که میگه ملک شخص و تمکن از تصرفم قبول داره، معذالک اینجا گفته زکات داره، اشکال به مالک هست که درست است به ملک واقف باقی به قول شما، اما ملکیست که اختیار قبض و بستش دست مالک نیست. اگه مالک بخواد مسجدی که وقف کرده بفروشه، حق نداره، مالک هم قبول داره حق نداره بفروشه. وقتی که بنا شد منقطع باشد انسان از تصرفات ای، مثل این است که ملک من نباشه، ملک بیخاصیتیه برا من، خلاصه. اون وقت چون قبض و بستش دست من نی، بیده نیست، اینده نیست، این زکات نباید داشته باشه. پس برفرض کسی فتوای ابوالصلاح را یا مالک را بگه، باید بگه بازم زکات نداره، برای اینکه در اختیار من نیست. اگه ملک موقوف علیهم باشه، اونم باز لا تو با او ولا تو هب هست، یه ملکی است که اونا حق ندارن بخرند و بفروشن، فقط باید بموند منافعش به سر اونا بیریزه، پس اونام حق ندارن بفروشن، پس اونام زکات ندارن. اگه بلا مالک هم باشد، ما جلوتر گفتیم مال بلا مالک زکات ندارن. اگه ملک خدا هم باشه خدا زکات شو بده، به من مربوط نی. پس علی عالم ملک موقوفه زکات ندارم. البته اینجا من چون اشاره کردم تو یه نکته را من عرض بکنم که به ذهن من میاد و اون این که وقف را چنانچه از حدیث استفاده میکنیم تحبیس حبس الاصل و سبل ثمره، به نظر میاد حق همین باشد که اونجایی که وقف باشد، عنوان وقف باشد، به ملاحظه لغت وقفه و به ملاحظه تعدی به علا و به ملاحظه حبس الاصل و اینا انسان استفاده کنه که به ملک مالک باقیست، همینطور که مالک گفتست و ابالصلاح و منتها چیزی که هست انسان خودش را به اختیار خودش ممنوع و تصرف کرد، شارع اینو امضا کرد. وقف ها اینجور باشه، اما اونهایی که صدقات حضرت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار بوده، مثلا عین ینبع که حضرت علی علیه السلام وقتی بهش بشارت دادن که آب که اونو قلبعیر در آمدست و اینها، و حضرت فرمود که من ایرو صدقه قرار دادم در راه حجیج و اینا، که آقایون از این صدقه خواستن استفاده کنن که معلوم میشه ملک متصدق میشه، ما بگیم اینجا ها معلوم نی وقف باشه. البته این احتمال به ذهن ما میاد. چی گفته است که اونم اسمش وقف باشه؟ صدقه جاریه غیر وقف باشه. ما دو تا چیز داشته باشیم، یه وقف داشته باشیم یه صدقه. متقص از صدقه تو علا قسمه، صدقه راکب اونی که پولو میده به فقیر اونم فوری میخوره، یه صدقه جاری این که تملیک به اونا بکنی و متعال نباید بخورن، باید بمونه درآمدش بخورن، که اون جایی که تعبیر شده است در روایات حضرت امیرالمومنین یا ائمه ملکشون رو صدقه جاری قرار دادن، ما بگیم از کجا که اون وقف باشه. وقف همونی است که پیغمبر اکرم فرمود حبس الاصل و سبل الثمره، با کلمه وقفه و با تعدی به علا اینجور میاد. اگر مسلم بشه که اونایم که صدقه جاریه بوده وقفه، که وقف صدقه جاریه باشه، وقت این حرف که گفتن صدقه ملک متصدق میشه و ملک از ملک مصدق بیرون میره، پس بنابراین وقف نمیشه ملک شما بشه، یه استدلال درست میشه. اما اگه یه کسی گفت نه دو حقیقت داریم، این حالا احتمالیه که من دارم میدم به ذهن آقایون ما بیاد ببینیم، مثلا که بگیم وقف حقیقتش غیر صدقه جاریه باشه، وقف یعنی مال خودم بالا سر دیگران میگیرم منفعتش درش بیاد، اگه وقف کردم معنیش اینه، اگه صدقه جاریه قرار دادم معنیش اینه دادم به اونا، منتها به اونا گفتم حق ندارید بفروشی. و انسان نسبت مالش دو تا کار میتونه بکنه، میتونه به ملک خودش نگاه داره، بالا سر اونا نگاه داره، این میشه وقف، میشه بده به اونا و بگید حق ندارید بفروشید، میشه صدقه جاریه.
تابع قصده
باشه، تابع قبول. بله خب باشه، البته اون تابع
قصدش این بود که مال اونا باشه.
اگه گفتم وقفت علیهم، این معنیش این نیست ملک اونا کردن، ملک خودم بالا سر اونا گرفت، یا نه از ملک خیلی بودیم بگم از ملکم بیرون کردم، ملک اونام نکردم، هم تو بالا سر اونا نگاه داشتم، نه ملک خودم است نه ملک اونا. اما اگه گفتن تصدق تو علیهم صدقتن جاریه، ملک اونا کردم. حالا بالاخره هر قسم باشد ماهیت وقت، زکات نداشتنش مسلمه، برای اینکه در ملک شرط کردیم که استیلاء داشته باشی شما، به طوری که قبض و بستش دست شما باشه، و اینجا دیگه قبض و بستش نه دست منه نه دست موقوف علیهم، موقوف علیهم هم حق ندارن بخوان بفروشن بهره کنن چیزو، برای که نسل بعد درش شریک باید بمونه برای نسل بعد. خب میدونم، حالا منافع الان دارم میخوام بگم، حالا الان اگه شما تا شما جلو افتاد، این راجع به خود عین و اما راجع به منافعش چه بگیم؟ سلام علیکم. اینجا در وقف خاص نوعا گفتن منافعش ملک اشخاص میشه، بنابراین اگر نصیبشون به حد نصاب رسید باید زکات. اگر من ملکم رو وقف کردم بر اولاد، اگر در یه زمان من یه ولد دارم، یه ولد مثلا بر ولد زکر، اگر یه نفره، خب این گندم ها و خرمه ها وقتی که دانه میبنده در ملک اونه، چون من وقف کردم لیدر منافع علیهم، حالا این در منفعته و منفعتش آمده است ملک او شده، بنابراین او بایستی که زکاتشو بده. این در صورتی که ملک وقف خاص باشه که وقف کردم بر اولاد، اگه یه نفره باید به حد نصاب که رسید زکاتش بده. اگر مالی چند نفره، مثلا وقف خاص است برای اولادم و اولاد من 5 نفره، اینجا اون وقت به شرکت مالک میشم، هر کدوم سهمشون به حد نصاب رسید باید زکات. در وقف خاص اینجور گفت، و اما در وقف عام گفتن وقف که کردی مثلا برای فقرا گندم ها دانه که بس میشه مال فقرا، دونه بسته میشه مال فقرا، مال عنوان فقرا، اون وقت این همونی میشه که جلوتر با بحثش کردیم صاحب جواهر داشتن، که اگر یک مالی مال شخص نیست، مال عنوانه. اگر من گفتم این باغ من مال فقرا، عنوان فقرا، عنوان علما، یا برای حسینیه یا برای مسجد، این مال مسجد، مال حسینیه، آیا چیزی که مال عنوان علما، مال عنوان فقراست که ملک عنوان است نه ملک شخص، آیا اینم بهش زکات تعلق میگیره؟ ملک شخصش وقتی است که بهش بده، یه متولی که قرار میدیم میگیم این گندم وقف کردیم این ملکمون رو برای علما، برای طلاب، بعد خرماهاش گندماش دانه بس به حد نصاب رسید، گندم ها مال علما، به طوری که هر یک از علما بخواد برد وردونت بخوره قصبه، باید متولی بهش بده، متولی هر وقت وردش آورد یه مقدارشو به شما که از علما هستید داد، وقت مال شما میشه. پس مالکیت اشخاص وقتیست که متولی او عنوان را منطبق بر فرد کنه، تا مادامی که متولی عنوان و منطبق بر فرد نکرده به مال علما. آیا چیزی که مال علما باشد، مال طلاب باشد، نه مال شخص، مال این، یا مال حسینیه باشد، این گندمزار مال مسجده، مال حسینیه، گندما دونه بسته مال مسجد، آیا مال مسجد هم زکات داره؟ اینجا ما احتمال میدادیم که یک کسی بگه بابا زکات مال اونیش که از امکانات حکومت اسلام و کشور اسلام استفاده میکنه، بالاخره این ملکی هم که مال علما و مال طلاب است، در همین کشور است، از آب و برق این کشور، از خیابون این کشور، از مزایای این کشور استفاده میکنه، مال زکات هم مالیات این کشور، مالیاتش هم باید بده. احتمالا میدید که نه، همطور که صاحب جواهر گفت خذ من اموالهم صدقتم تو تطهرهم و تو زکیهم بها، یعنی مسجد رو مثلا تو تطهرهم و تو زکیهم، یا عنوان علما رو تو تطهرهم و تو زکیهم. ای بگیم ما عدله کردیم ان الله جعل فی اموال الاغنیا للفقرا ما یسعهم فی اموال الاغنیا، یعنی مال اشخاص نه مال عناوین. عدله زکات آیتن و روایتن بگیم منصرف از اونجایی که مال مال عنوان باشد. پس در محصول وقف، در وقف خاص بگیم چون ملک موقوف علیه میشه در هم وقت دانه میبنده، ای بایستی اگه به حد نصابسی زکاتشو بده، منطقه اگه یه نفره به تنهایی، اگه چند نفرن هر کدوم سهم خود. اما در وقف عام بگیم که زکات ندار، احتمال هم میدهد که در وقف عام من بگیم زکات داره، برای که گفتیم چیزی هم که مال عنوانه زکات داشته باشه، فقط اونی که مال خود امام باشه، ما گفتیم روایت داره لیس فی مال نبی و ولیه زکاتون، از باب این که مال نبی و ولی بما انه مال نبی و ولی، یعنی اونی که مال بیت الماله. امامت شده، مقام امامت یعنی مقام حکومت، یعنی ملک حکومت اسلامه. طلا و نقره هایی که تو بیت المال میمونه زکات نداره، ولو 10 سال هم بمونه این مالیات مالیات نداره. اما اونی که مال عنوان علماست، مال عنوان مسجده، عنوان حسینیه، اینها چون از امکانات حکومت اسلام استفاده میکنن، مالیات اسلام هم بایستی بدن. و این معمول هم هست الان در دولت ها و حکومت ها، از عناوین هم مالیات میگیرن. دولت مثلا حتی از بنیاد مستضعفین مالیات میگیره، با که بنیاد مستضعفین یه عنوانی، اگه بگو این ماشین مال بنیاد مستضعفین، میگه باشه دمی گمرک که وارد میشه، ولی گمرکشو بده به دولت. از عناوین هم مالیات میگیره دولت، به ملاک این که این عناوین از امکانات همین کشور اسلام استفاده میکنه، باید مالیات بده. زکات هم مالیاته.
همیشه یک مصادیقی داره، همون مصادیق.
نه مال مصادیق نیست که. ندادیم بهشون، مالشون نیست که. بنیاد مستضعفین یه عنوانی است. مال عنوان مستضعفینه. تا به یه مستضعف نداده، مال هیچ مستضعفی نشده. چیزی که مال عنوان علمای طلابه، باید متولی متصدی بدد به یه فرد تا مال فرد بشه. اگه دادن به یه فرد و پیش فرد یهول علیه الهول و هو عنده اون مسلم زکات داره، اما اون جایی که هنو ندادن به فرد، مال بنیاد مستضعفینه، مال علما، اینجا بگیم چیزی که وقف شده برای عناوین عامه مثل فقرا، علما، طلاب، مدرسه، حسینیه، اینا همین بحث درش میاد که جلوترم اینو ما بحثش کردیم. صاحب جواهر فرمود آیات، آیه شریفه و روایات منصرف است از اونجایی که ملک علما یا مثلا فقرا و عناوین باشه. این بحث است این که شما در اونجا چه نظری بدی. اینجا عبارت شیخ در مبسوط میخونم، گفتیم در کتب اصلیهی که وضع شده است برای نقل اصول متلقات از معصومین مثل مقنعه و نهایه، این موارد یعنی مرهون و موقوف و منظور و تصدق ذکر نکردن. این چیزایی است که فقها ها بعدن ذکر کردن، شیخ هم در نهایه ذکر نکرده، ولی در مبسوط که کتاب تفریعی ذکر کرده. دیروز از مبسوط شیخ و خلاف شیخ راجع به رهن خوندی که متعارضن بود عبارتاشو فتواش، حالا راجع به وقف مبسوط شیخ داره، در نهایه نداره، اما در مبسوط که کتاب تفریعی است مسئله رو شیخ عنوان کرده. اذا وقف على انسان واحد او جماعت ضیعت فدخل من حل غله و تلف و بلغت نصابم. یه ضیعه رو وقف کرد بر یه نفر یا چند نفر که این وقف خواسته و غلش به حد نصاب رسید. فا امکان لواحد تجب و فیه زکات و امکان لجماعت و بلغ نصیب و کل واحد ان نصاب کان علیهم الزکات. بعد میگه و انما اوجب نزکات. چرا گفتیم زکات باعث بدن در غلش؟ لانهم یملکون الغله و امکان الوقف غیر مملوکه. وقف غیر مملوکه اما غلش مملوکه ایناست، یعنی دانه که منعقد میشه این گندما در ملک موقوف علیهم منعقد میشه، در وقف خاصشون اینجور میگه. بعد میگه و ان وقف على انسان 40 شاتم، برای یه کسی 40 تا گوسفند رو وقف کرد که موقوف خود گوسفندا، نصاب در خود موقوفه نه در درآمدش. و حال علیه الهول، این 40 تا گوسفندی که وقف کرده در یه انسانی هول برش جنگ، لا تجب فیه زکات، این گوسفند چون عین موقوفه میگه زکات نداره. لانها غیر مملوکه و زکات و تطبع الملک. شیخ فرمودن که گوسفندی که وقف شده مملوک نیست، ظاهرش یعنی ملک هیچ کس نیست، یعنی نه ملک واقعی نه ملک موقوف علیه، که انه تحریر از ملک، نظیر عتق که ما احتمال دادیم، یه احتمالش این بود که اصلا کسی که ملک هیچ کس نیست.
ملکیت خدا را نفی نمی‌کنه، ملکیت متناسب با زکات.
نبینی ملکیت خدا یه ملکیت تکوینی، خدا نسبت به همه موجودات داره، اما آیا یه ملکیت اعتباری هم اینجا اعتبار میشه که حالا این مال خداست، یعنی این رو جعلته ملک لله؟ این اصلا خلاف نظر واقفه. واقفی که میاد یه چیز رو وقف بر اولادش میکنه، بگو آقا شما اینو ملک خدا کردی؟ میگه نه، اگه شما بخوای بگو ملک خدا شده، این ما قصد لم یقع و ما وقع لم یخصد میشه، مال که اعتباره ملک من بود، بعد من میگم اینو وقف اولادم کردم، شما بیا بگو حالا که وقف اولادی کردی شما مال خدا. هم مسجد هم همینطور، مسجد و مقبره رو این وقف کردم، وقف که بچی مرداشون توش دفن کن، خب این ملک خدا کردی شما. این مقصد ملک خدا بکنم میگفتم ملک تو لله. من نمیخوام بگم تملیک اعتباری برای خدا فرض نمیشه، چنانچه صاحب جواهر اینجور معاشی کرده، صاحب جواهر میگه خدای که مالک الملوک است، همه موجودات مال خداست، سما و زمین مال خداست، یعنی چه بیا یه ملک اعتباری بر خدا خدا ای اوه، این چه اشکال داره من بیام بگم این رو بر خدا قرار داده. و مثلا اگر چنانچه دلیل داشته باشیم بر صحتش قبول میکن، اما آیا واقف که میاد مقبره یا مدرسه وقف میکنه این رو داره تملیک به خدا میکنه؟ ای بهش بگوی شما این ملکی که مال شما بود این رو چیکارش کردی؟ به کی داده؟ میگه وقفش کردم بر مردم. نمیگه من ملک خدا قرار دادم. این که بگوی ملک خداست، من نمیگم میشه مثل صاحب جواهر که حقوق میکنه، میشه اما تابع قصده، اگه من قصد کردم میشه و الا نه. خب پس اینجا میفرماد لانها غیر مملوکه، اگه 40 تا گوسفند رو وقف کرد برای شخصی ولو وقف خواسته، اما وقف خاص رو ایشون میگه ملک نیست، خلافا لبعضی که گفتن در وقف مطلقا گفتن ملکه یا در وقف خاص گفتن ملکه، شیخ میگه لانها غیر مملوکه، این ظاهرش نیست، یعنی نه ملک واقعی نه ملک موقوف علیش کدوم. و زکات و تطبع الملک، زکات تابع ملکه، ما جلوتر گفتیم که کسی که اگه ملک باشه زکات. پس شیخ علیه الرحمه از عبارتش در مبسوط استفاده میشه که موقوفه رو میخواد بیاد ملک هیچ کس نیست، و در حقیقت تحریر از ملکیت، آزادش کرده. شما بنده رو که آزاد میکنی ملکی چی قرار میده؟ میخوام بگم ملک نباشه دیگه ای. و نگید آقایون بعضی گفتن که اگه بناس ملک کسی نی، پس چرا زمان آوره؟ پس چرا انسان اگه چنون چه تلف کرد زمانتشو باید بده؟ این زمانتش تابع ملکیت نیست، تابع مالیته. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این غیر لازم نباشه، همون مالیت. مالیتی را اگر چنون چه ملک غیر باشد یا متعلق حق غیر، چیزی که غیر ازش استفاده میکنه شما باید ضمانت بکنید. موقوفه ولا ملک کسی نیست، اما متعلق حق غیر که حق غیر ازش استفاده میکنه. و ائتلاف اگه کردی مالیت را، مالیت با ملکیت فرق میکنه. مالیت یعنی چیزی که داره ارزش، این موقوفه داره ارزشه، متعلق حق غیر هم هست. شما بایستی اگه طرف کردی ضمانت بکنی. لازم نیست ملک کسی باشه تا شما ضامن بشی. ضمانت تابع ملکیت نیست، تابع مالیت، منتا مضمون له کسی است که حقی ازش تضییع شده. و این ولو ملک غیر نیست اما متعلق حق غیره. شما متعلق حق غیر را تفرید کردی، تضییع کردی، بایستی ضمانت بکنی.
پس ما اگر بدانیم واقف ملک کرده بر موقوف علیهم باید زکات بدن، اگر بدونیم که قصدش بود که ملک بر موقوف.
خب حالا اگه ملک هم باشد، اما ملکی است که لا تو با اولا تو هب بهش گفتیم ما ملک شما قرار میدیم، اما لا تو با اولا تو هبا یعنی قبض و بستش دست شما نی. اگه ملکیت هم باشد یه ملکیت بی خاصیتیه که فقط باید بمونه درآمدش بر شما بریزه. لا تو با او ولا تو هم، در لا تو با او ولا تو همش ما شکی نداریم. ولی زاو گفتیم شما سر میگیریم، ما گفتیم چه ملک من، چه ملک او، چه ملک خدا، بالاخره لا تو با او ولا تو هم. چون لا تو با او ولا تو هم اگه اصل ملک نی، اگه اصل ملک نی،
بله دامن هم نیست اگه لا تو با او ولا تو.
چرا چش گاد در متعلق حق غیر، حق غیر تضییع میشه. نه تضییع حق غیر میشه. بله. پس ببینید شما، پس شیخ مرحوم، شیخ مرحوم در مبسوط فرمودن اگر ملک و وقف شده برای واحد یا جماعت در غلش زکات هست. اما در وقف عام چی؟ در وقف عام اگر وقف شده برای فقرا یا طلاب که درآمدش وقتی که دانه میبنده مال شخص نی، مال عنوانه. و وقتی مال شخص میشه که متولی منطبق کند عنوانو برپا، در اینجا آیا غلش زکات داره یا نه؟ اینجا یه عبارت دیگه دلالت نداره. پس این میشه تابع اون مسئله که آیا ملک عناوین و جهات یا ملک املاک، مثلا ملک مسجد، ملک حسینیه، ملک امکنه، ملک امکنه و ملک عناوین، آیا این هم متعلق زکات هست یا نه؟ و میشه گفت که آیه و روایات منصرف شده. ممکن است یکی بگه نه، زکات مالیات اسلامه و هر عنوانی و هر حیثیتی که از امکانات کشور اسلام استفاده میکنه باید مالیات هم به کشور اسلام بده. چون چه معمول است، عرض کردم در مالیات های امروز از عناوین و جهات هم مالیات میگیرن. دولت هم بنیاد مستضعفین هم مثلا فرض بگیر مالیاتو میگیره. پس علایاله موقوفه زکات نداره، خود موقوفه، درآمد موقوفه اگه وقف خاص باشه زکات داره، اگه وقف عام باشه محل اشکال شد. ولافل منظور تصدق به، حالا نظر تصدق را مرحوم عثمان کاظم در مسئله دوازدهم اینجا ذکر کرده. آقایون نگاه کنن برای شنبه ان شاء الله.
مثلا دیگه هست که اگه
حصه جمعی اینا به اندازه زکات باشه یا حصه هر فرد؟
گفتیم اینه که
اون این فرد فرد
گفت کدوم
حصه مثلا وقت علما
نه
هر عالمی
که حصه ندارد که تا بشتن ولو یه نفرم باشه ولو یه نفرم باشه تا بشتنده حق نداره تصرف کنه
بشت دادن به اندازه زکات
نه اون یه گندم زکات دادن میگیره که برای که گندم در وقت دانه بستن زکات میگیره
سلام علیکم
السلام علیکم
و رحمت که من اطلف مال الغیر میگم میگه من اطلف حق الغیر که شما فرمودین زام
مال عامه
و حالا که بین دولت هنوز زکات و سرمایه هست و دولت گاهی خیلی پولدار شده اینا خوب زکات بده این الان تفکیک بین زکات و خمس و مالیات دولت
ما اصلا اینا مالی خمس و زکات مالیات دولتی با
میگیم اینا چی میشه اون وقت دولت باید زکات بده
نه
چرا دولت مالک میشه دیگه
مثلا دولت به ما میتونه بگه این خمس زکات باید دوام بدی ولی که ما دولت اسلامی مثلا شما میخواد زکات
این در واقع مصادیقی داره و این مصادیق هم در واقع مالک
نه مالک نیست خب ایشو ندی مالک
که به دستون دست مالک
نه شما این داری ازش بعد بخوری قصد کرد تا به ات نهاده متولی تو متولی به شما نهاده فکر بعد بخوری شرکت نی شرکت نی شرکت نی
مشخص
مال عنوان مال شما نی تا به ات نهاده
مال جدا نشده
با قدرت چه لزومی داره تفکرن با قدرت بریم اگه انسان مسافرن و میتونه بره محل خودش و روزش بگیره
نه اون دو بازم نه گفتم اگر جوریست که الان قدرت
توتی بشه میدونم اون جیمشه بسیار اما فکی چی رو لازم
باشه ولی که اینجا الان در امکان یدهو متعمدن و هو یقدر و علا اقده
میدونم ولی تا به عنوان همونطوری که میگیم در مرهون نمیشه تعلق نمیگیره
نه
مرهون
نه مرهون آیه نداریم که این کانه یقدر و علا اقده
از قرآن راجع به وقتی چیزی استفاده میشه صراحت داشته باشه غیر از فمن بدله و بعد من
اون که وصیته
وصفا میگن ازش مفهوم چیزی استفاده میشه آتون
رحم کشتر راجع به صدقه جاریه وقت بالاخره چه ثمره پیدا کرد؟ درسته معنا کردید که اون تملیک میشم مست و قبلش که دستش نی؟
نه بعد
چه ثمره‌ای؟
ثمره‌اش اینه که اگر ملک من باشه بعد از انقراض به وارث من باشه بعد اگر ملک اونا باشه بعد از انقراض به وارث اونا باشه
فقط این ثمره داره امام در وقت امام خاص نیست اگر وقت خود امام بکنه چون این عنوان نیست
دیگه نه من شخصی باشه که چرا اون زکات داره وقت شخص امام کرد وقت عنوان
امام
کرد نه یه وقت وقت شخص وقت عنوان امام
جواب در مالک پایان بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری چهارشنبه 11/1/61 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته